برای ملت عزیزمون داریم که همه این آرزوها هم به هستی رسیدنی است.
ظرایف رفتاری و مدیریتی رهبر شهید انقلاب یکی از مهمترین عرصه‌هایی است که با حضور شخصیت‌هایی که از نزدیک با ایشون همکاری داشتند قابل بیان و طرح خواهد شد. در این برنامه رهنما با شخصیتی گفتگو خواهم کرد که در کانون ارتباطات عمومی دفتر رهبر شهید انقلاب حضور داشتند. آقای دکتر سپهر خلجی، مدیر اسبق روابط عمومی دفتر رهبر شهید انقلاب، میهمان این برنامه رهنما هستند. به رهنما خوش آمدید.
سپهر خلجی چهره با سابقه رسانه‌ای و عضو هیئت علمی دانشگاه است. او حدود 3 دهه در دفتر رهبر شهید خدمت کرده. بیش از 1 دهه مسئولیت رسانه ایشان را بر عهده داشته و همچنین ریاست شورای اطلاع رسانی دولت شهید رئیسی را عهده‌دار بوده است. او همکنون به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه به تربیت دانشجو مشغول است. دکتر سپهر خلجی به عنوان شخصیتی که سالها همراه آیت الله خامنه‌ای بوده است در این قسمت از برنامه رهنما حضور دارد تا ناگفته هایی از رهبر شهید را روایت کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، مردم بزرگ ایران، سلام. وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید به رهنما. در این قسمت از برنامه رهنما جناب آقای دکتر سپهر خلجی، استاد محترم دانشگاه، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و مسئول شورای اطلاع رسانی دولت شهید رئیسی، میهمان ما هستند و قرار است با ایشون گفتگو بکنیم. اما یک مسئولیتی مضاف بر همه اون جایگاهی که عهده‌دار بودند سبب شده است که ما بیشتر مشتاق باشیم با جناب آقای دکتر خلجی دیدار و گفتگو داشته باشیم. اون هم حضور تقریبا فکر می‌کنم بیش از 2 دهه ایشون در مجموعه روابط عمومی دفتر رهبر شهید انقلاب است. از این جهت حتما یک گفتگوی خوب و روایت‌های نابی رو از جناب آقای دکتر خلجی خواهیم داشت. خواهش می‌کنم که این برنامه رو همراهی بفرمایید. آقای دکتر سلام بر جناب عالی، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و مردم عزیز.
خیلی متشکرم. تسلیت عرض می‌کنم. محضر شما شهادت رهبر عزیز انقلاب رو، همچنین جمعی از هموطنانمون، سرداران، فرماندهان و عزیزانی که در راه استقلال کشور و البته اعتلاء ایران بزرگ اسلامی جان به جان آفرین تسلیم کردن، و شما ممنونم که در این شرایط قبول دعوت فرمودید.
تشکر عرض میکنم و بنده هم تسلیت عرض میکنم و واقعا برام خیلی سخته که در برنامه حاضر بشم و بخواهم در مورد امام شهیدمون و رهبر عزیزمون مطالبی رو عرض بکنم. واقعا برام سخته.
خیلی من متوجه این موضوع هستم. تعلمات روحی همه عزیزانی که مأنوس بودن با امام شهید انقلاب خیلی زیاد این روزها، و اینکه به احترام مردم در این برنامه حاضر میشن، گفتگو میکنیم باهاشون و روایت هایی که باید انجام بشه. آقای دکتر، به نظرم یکی از وظایفی که همه ما داریم این است که روایت دقیق داشته باشیم که بتونیم هرچه بهتر پاسداری بکنیم از میراث ماندگار رهبر عزیز و شهید انقلاب. خیلی ممنونم آقای دکتر. لطفاً از ورودتون به مجموعه دفتر رهبری بفرمایید. اصلا دیدار شما، زمان اولین دیدارتون با امام شهید کجا اتفاق افتاد؟ اصلا چگونه شد که وارد دفتر شد؟
حقیقتش خب مربوط به دهه 70 میشه. من تقریبا تازه فارغ التحصیل شده بودم از دانشگاه و سربازی هم رفته بودم، و تو یک مجموعه وابسته به مجموعه وزارت ارشاد مشغول شده بودم. بعد یکی از برادرها عزیزی که در مجموعه دفتر حضرت آقا امام شهیدمون مشغول بودند پیشنهاد کردند که ما در واقع در مجموعه دفتر حضرت آقا مشغول بشیم. خب ما هم که در واقع از خدا خواسته، یعنی انگار چه اتفاقی از این در واقع بالاتر و با افتخار و با خوشحالی در واقع پذیرفتم و در مجموعه حضرت آقا حالا بعد از اون فرایندهایی که داره طی شد و نهایتا ما اونجا در دهه 70 بود، اوایل اواسط دهه 70 اونجا مشغول شدیم.
چند سال مجموعه روابط عمومی تشکیل داشتیم؟
تو روابط عمومی قریب 12 سال، ولی در مجموعه دفتر حضرت آقا، یعنی اساسا من از ابتدا تقریبا همونجا مشغول به کار شدم، حدود فکر کنم مثلا 26-27 سال در مجموع. من در واقع افتخار داشتم که به عنوان خدمتگزار و یک جزء کوچک و یک در واقع نیروی کمترین در مجموعه حضرت آقا بتونم فعالیت بکنم. و خب از ابتدا هم در واقع به عنوان یک کارشناس در واقع در مجموعه کارامو شروع کردم، بعد دیگه حالا همینجوری به مرور که در واقع تجربه ما بیشتر شد، یه مقدار اصطلاحا کار یاد گرفتیم و اینها، دیگه همینجوری دیگه خب مراتب مختلف رو طی کردیم تا اینکه نهایتا اوایل سال 90، دهه 90 به عنوان مسئول روابط عمومی دفتر حضرت آقا در واقع مشغول شدم و تا آخرین لحظه ای هم که در واقع در محضر امام عزیزمون در واقع در دفتر ایشون بودیم، من همین مسئولیت رو داشتم.
زنده باشید. نزدیک 3 دهه، من عرض کردم بیش از 2 دهه، ولی باید بگیم نزدیک 3 دهه شما توفیق حضور در دفتر رهبر شهید انقلاب رو داشتید و مشغول خدمتگزاری بودید. خب در جایگاه مسئول روابط عمومی دفتر که قرار میگیرید، طبیعتاً از عنوانش پیداست روابط گسترده اونجا شکل میگیره، تنظیم دیدارها اتفاق میفته، احتمالاً دعوت از مهمانان شکل میگیره. یه قدری از این بخش خصوصی بگیم، البته شاید بهتره اینجا اینو مطرح کنم بعد بریم. اون دیدارهای شخصی که بین شما هم با رهبر شهید انقلاب اتفاق افتاد جذابه، حالا هر جایی که صلاح دونستید از این جزئیات و جلسات خصوصی هم با ما بگید، ولی این دیدارها رو ارشاد که اون روابطهایی که روابطی که اتفاق میافتاد و مهمانانی که دعوت میشدن بفهمید اینا چطور تنظیم میشد، چطور شکل میگیره.
ببینید خب تشکیلات دفتر حضرت آقا یه سازوکار در واقع اصطلاح خاصی داره و ملاقات ها طبق یک فرایندی در واقع انجام می شد. بالاخره اونجا دفتر خود حضرت آقا نقش اصلی رو در واقع هماهنگی ها ایفا می کرد و اساساً برای بخش ملاقات ها هم یک مجموعه برای این کار در نظر گرفته شد که اساساً کار برنامه ریزی و طراحی بحث ملاقات ها رو داشت و اینا همه در پیوند یا هماهنگی با در واقع خود حضرت آقا در واقع صورت می گرفت. بنا به اقتضائات شرایط در واقع موجود یا بنا به درخواست هایی که مثلا صورت می گرفت یا الزاماتی که فضای ممکنه سیاسی کشور، فضای در واقع اجتماعی کشور یا اساسا مسائل بین المللی، همه اینها در واقع جز ملاحظاتی بود که در شکل‌گیری یک برنامه یا دیدار نقش داشت. البته خب این مربوط به برنامه ها و دیدارها یا ملاقات هایی بود که قرار بود که اینها به یک معنا رسانه‌ای بشه، ولی بسیاری از ملاقات های حضرت آقا بود که اساساً جزو اصطلاحاً مسائل جاری در واقع برنامه‌ای از حضرت آقا بود که خب به صورت پیوسته انجام می‌شد.
این همون جلساتی که ما به عنوان مستند غیر رسمی می‌بینیم یا غیر از
نه غیر از این اصلا خب بالاخره ایشون به عنوان در واقع رهبر کشور طبیعیه که خیلی ملاقات‌هایی دارن با مسئولین، با افراد مختلف، شخصیت‌ها، بعضی‌هاش به صورت مستمر برنامه‌ریزی شده هست، مثلا ملاقات‌هایی که در واقع رهبری با رؤسای جمهور در مقاطع مختلف دارن، خود برنامه ثابته یا بله یا مثلا رئیس قوه قضاییه یا بعضی از شخصیت‌های دیگه، اینا جزء برنامه‌های ممکن ثابت باشه. بعضی از ملاقات‌ها هم نه، به اقتضای ضرورت‌ها، نیازها انجام میشه. یه بخشی از این ملاقات‌ها یا برنامه‌ها، دیدارها در واقع اینا رسانه‌ای میشه که اونم تابع ملاحظات یا برنامه‌های تقویمیه. مثال عرض می‌کنم، مثلا برنامه‌های حوزه نظامی، مثلا دیدار نیروی هوایی که هر سال مثلا انجام میشد، یا مثلا بعضی از حضورهایی که حضرت آقا در مراسم فارغ التحصیلی در واقع دانشکده افسری، اینا همش طبق یه تقویمی در واقع که اونا متولیش البته اون بخش دفتر نظامی شهید عزیزمون شهید سردار شیرازی در واقع هماهنگیاشو انجام میدادن و این سایر ملاقات ها و بخش ها هم در واقع توسط اون بخش مربوطه. عرض میکنم از بین تمام این ملاقات هایی که جاری و ساری بود به صورت روزانه، بعضی از برنامه ها حالا بنا به دلایلی که یا اقتضاعات شرایط کشور بود یا به صورت تقویمی اساسا این دیدارها به صورت سالانه انجام میشد، اینا در واقع رسانه ای میشد که اون در واقع بخش حالا حوزه رسانه شو دیگه متولیش و خدمتگزارش ما بود.
آقای دکتر خرجی، دیدارهای خاص رو من خواهش می‌کنم که اون چیزی که در ذهنتون است برامون رو بعد بفرمایید. حالا اگر بخوایم دو تا عنوان براش در نظر بگیریم، اون چیزی که در ذهن شما است، شیرین ترین دیداری که خاطرتون است که رهبر حکیم و شهید انقلاب داشتن کدوم دیدار بود؟
حالا ببینید اینجوری الان سخته من بخوام توضیح بدم، مخصوصا الان بعد از اینکه امام عزیزمون به شهادت رسیدن که هنوزم برای من واقعا غیر قابل باوره. واقعا الان یه موقع ممکنه شما این سوال رو مثلا پیش از شهادت حضرت آقا از من میپرسیدید، من به شما ممکن بود مثلا بعضی از دیدارها یا بعضی از ملاقاتها رو اشاره میکردم، ولی الان بعد از شهادت آقا من وقتی ذهنم دارم مرور میکنم لحظه به لحظه این دیدارها، برنامه‌ها همش در واقع یک خاطره است و یک خاطره همراه با افسوس، یک خاطره همراه با واقعا حس دلتنگی که توصیفش خیلی برای من واقعا. ولی خب به صورت طبیعی معمولا دیدارهایی که از آقا با جوانان داشت جزء پرشورترین و در واقع شاید جذابترین دیدارها بود.
انرژی که در خودشون
انرژی داشت. بله، مثلا مثل دیدار مثلا با دانشجویان، این واقعا یه دیدار خاصی، یا دیدار مثلا با جوانان نخبه، اینا دیدارهای خاصی بود که اینا اساسا یک انرژی داشت توی دیدار. یا دیدارهایی که با خانواده شهدا مثلا ایشون به صورت پیوسته داشتن که خود این یه فصل طولانیه که از ارتباط حضرت آقا با خانواده معظم شهدا که بیوقفه در تمام طول دوران رهبری ایشون در واقع برقرار بود، حالا چه به صورت حضورهایی که حضرت آقا خودشون تشریف می‌بردن منزل خانواده شهدا، تا یه
شما همراهشون بودید؟
من تا یه بعد یه تعدادی از دیدارها رو توی مقطعی اساسا چون مسئولیت داشتم توی یک بخشی از اون کار من بودم، حالا چه تو تهران یا تو مشهد.
فضای اون جلسات برای ما مردم
میفهمه اون که اصلا بی‌نظیره، نه واقعا توصیفش خیلی
اینکه می اومدن نزد رهبر شهید انقلاب بله. بالاخره یک فضایی است، ولی اینکه ایشون تشریف بردن
ببینید تا یه مقطعی که از تا آقا خودشون شرایط اجازه میداد ایشون تشریف می‌بردن منزل خانواده شهدا، معمولا چند تا خانواده شهید در واقع در نظر گرفته می شدن از طریق دوستان حفاظت، و بعد از آقا اونجا تشریف می بردن. معمولا هم خانواده ها تا شاید مثلا 5-6 دقیقه قبل از این که حضرت آقا وارد منزل بشن اصلا نمی دونستن آقا تشریف می آرن، و واقعا وقتی یه لحظه مثلا در که باز می شد تو درگاه در حضرت آقا رو می دیدن، اصلا شما نمی دونید چه فضایی اونم تو خانواده شهدا اتفاق می افتاد. و اون دیدارها جز به دیدارهای با برکتی بود که واقعا خود حضرت آقا هم به عنوان یک، من حس خودم رو عرض میکنم، یعنی اون چیزی که من برداشتم بود که اساسا به عنوان یک دیداری که برای حضرت آقا یک فضای خاصی داره و حاکی از یک معنویت خاصیه، و خودشون تاکید داشتن این جزء برنامه‌ای بود که به صورت ثابت انجام می‌شد، چه تو تهران و به ویژه در مشهد که ایشون در طول سال تشریف می‌بردن اونجا انجام می‌شد. عرض می‌کنم بعضی از این دیدارها رو بنده توفیق داشتم باشم.
سلامت.
از یه مقطعی هم خب شرایط به گونه‌ای بود که خوشان حجم دیدار درخواست‌های به ویژه خانواده شهدا خیلی زیاد بود که طبیعی بود که بالاخره آقا که نمی‌رسه منزل همه شهدا برن، در واقع شرایط ایجاد شد که خانواده شهدا بتونن در واقع گروهی، یه گروه های خیلی محدود به محضر ایشون در واقع برسن، و در دفتر حضرت آقا این ملاقات انجام شد. یه بخشی از این حالا رسانه‌ای شده، به ویژه در دوره، در واقع دوره‌ای که ما شهدای مدافع حرم داشتیم، و ببیش اون اوائلش که واقعا اینا مظلوم بودن، حتی ملت عزیزمون اگه خاطرشون باشه حتی تو تشییع این شهدا هم در واقع یک ملاحظاتی بود، یعنی یا به صورت عمومی تشییع نمی شدن یا اطلاع رسانی نمی شد، جز مظلوم ترین شهدا بودن دیگه، شهدای مدافع حرم.
ولی ایشون خیلی تاکید داشتن،
ولی حضرت آقا از یه مقطعی واقعا فکر میکنم، یعنی شاید باز اینم حس منه که به خاطر مظلومیت این خانواده ها دیگه حضرت آقا برنامه منظمی داشتن در طول در واقع یک دوره های زمان بندی شده مشخص، این خانواده ها در واقع خدمت آقا میرسیدن. و خیلی حالا بعضی از اینا رو در واقع در رسانه ای هم شده بله. دیده شده بله. یه حس حال خیلی عجیبی ها.
سلام علیکم. سلام علیکم. ماشاءالله بیه پس باید بیاین هر کدوم یه بوس به من بده. بیا شما، بیا جناب سروان، بیا محبوبه بلباسی، همسر گرامی شهید محمد، شما هستی؟ سلام علیکم. این زینب بغلتون ها بعد از شهادت پدرتون آمده. میگم بله، اذان و اقامه حتما. خب فرق میکنه، نه اگر امام خمینی بود من در سن شما اگر بودم یه چیز میخواستم، در سن حالا اگر بودم یه چیز دیگه میخواستم.
در سن من،
در سن شما بهترین چیز دعاست، دعا میخواستم که دعا کنه که من بتونم مثل خود امام خمینی حرکت کنم. شهید بلباسی، من خوندم وصیت نامه شد، این خانم میگه که اگر شما نبودی من به این راه نمیرفتم. خیلی ارزش داره.
آقای دکتر خلجی، خیلی صحبت من راجع به دیدارها دوست دارم با جناب داشته باشیم، از همین کتیبه نگاری هایی که در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه انجام میشد، اصلا چرا این کتیبه ها چگونه انتخاب میشد، خودشون نظری میدادن نمیدونن، یه بخش کوتاهی هم راجع به این صحبت کنیم. من میخوام برم یه فصل دیگه از حضور شما رو در مجموعه دفتر رهبر شهید انقلاب با هم دیگه بررسی.
یکی از کارهای در واقع که این هم جنبه پیام داشت و هم یک جنبه هنری و زیبایی درش نهفته بود، همین کتیبه هایی هست که یعنی کتیبه هایی بود که در حسینیه حضرت آقا در ملاقات ها و دیدارها نصب میشد. البته در حسینیه حضرت آقا دو تا کتیبه معمولا نصب میشد، یکی در واقع در پشت سر مبارک حضرت آقا بود در اون
بله.
در واقع پیشانی حسینی
همین که میبینیم
بله همین که الان هست. یک کتیبه ای هم از جملات حضرت امام بود که در روبروی بله. حضرت آقا اونجا نصب میشد، که اینا هر کدوم یه داستانی داره دیگه. اینا هر کدوم
از این داستانا برای اون بگین، اون که بین دو ستون طبقه بالا نصب
بله بله شد. اون بله. اولا که خب حضرت آقا همونجوری که فرمودید، خب یک در واقع پایبندی و یک تأکید ویژه‌ای به زنده نگه داشتن راه امام و یاد امام داشتن، این خب این که اصلا دیگه روشنه. حالا من عرض میکنم که اگر فرصت شد که اساسا یا من یه چیزی دارم تو ذهنم که ما اگر امام رو که همینجوری هم هست بنیانگذار جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی مثلا بدانیم که هست، واقعا حضرت آقا نقش در واقع معماری و مهندسی اون بنایی رو به عهده داشتن که امام پایه‌ریزی کردن و در طول تقریبا مثلا 37 سال از رهبری ایشون یا 30 چند سال رهبری ایشون، آقا اون بنایی رو که امام پایه‌گذاری کرده بودن معماری و مهندسی کردن. چگونه معماری کردن؟ خروجیش شد همین نیروهای مسلحی که امروز ما میبینیم که تو صحنه در مقابل ارتش اول دنیا و ارتش چهارم دنیا و تمام پشتیبانی های بین المللی و منطقه‌ای یک تنه میسته. چگونه این بنا رو معماری کردن؟ همین که میبینید شما بعد از این که در واقع امام عزیز ما به شهادت میرسه، ملت انقلاب رو نگه می‌داره.
بله.
این یک معماریه، این یک بنای کجای دنیا این اتفاق می‌افته؟
فقط از مهندسی هم برمیاد که باور داشته باشه
بله.
اون بنیانی که نهاده شده.
بله.
است.
و پایبندی ایشون به حفظ شعارهای انقلاب، پایبندی ایشون به حفظ و دنبال کردن آرمان‌های انقلاب اسلامی و اینها و اون میراثی که امام در واقع به جا گذاشتن، اینا دیگه چیز جزء در واقع کارهایی که حضرت آقا در طول رهبری در واقع انجام داد.
و این جملاتی که نصب میشد در حسینی هم با تاکید خودشون
بله، یه تأکیدی بود که هر جایی که حضرت آقا حضور دارن الزاماً یاد امام اونجا زنده باشه، یعنی این ارادت و عشق آقا به امام اساساً واقعا پیوندی که آقا در واقع با حضرت امام داشتن، خب این یعنی یه تأکیدی بود که هر جایی که ایشون حضور دارن اونجا یاد امام باید زنده باشه. حالا یه بخشش همون کتیبه ای بود که یه جمله متناسب با اون جلسه از امام نقل میشد، خود در واقع امام شهیدمون هم که اساسا تو بیاناتشون که در واقع هر میشه هم به ویژه پایان در واقع فرازهای فرمایششون یاد امام رو همیشه در واقع زنده نگه داشتن. اما این کتیبه هایی که این در واقع پیشانی حسینیه میخورد، خب این یک کاری بود که در واقع یک بخشی در مجموعه دفتر حضرت آقا مسئول این کار بود که متناسب با اقتضاعات روز، یعنی حالا مثلا ممکنه مسائل داخلی کشور، ممکنه فضای بین المللی در واقع موجود و یا مسائل اجتماعی موجود و همچنین به تناسب اون گروهی که در واقع فی المجلس دارن ملاقات میکنن، مثلا ممکن بود اون گروه یه دیدار دانشجویی باشه
بله.
گروه علمی باشه، یه نخبگانی باشه، اینا خب
جملات
واقع
متناسب،
متناسب با اون حالا یا
از احادیث،
از احادیث یا از در واقع آیات قرآن استفاده میشد که خود تا لحظه آخر در واقع آخرین دیدار امام شهیدمونم این در واقع. و خب البته این کار در واقع اون جمله معمولا انتخاب میشد، اون عبارت یا اون روایت. بعد خب یه مراحلی داشت برای خوشنویسیش و بعد طراحیش، که خب اینا رو همه رو به صورت دستی در واقع برادرانی بودن که سالها خب مسئول این کار بودن انجام میدادن. و بعد قبل از اینکه خب دیدار در واقع شروع بشه، اونجا در واقع چون فضای حسینیه معمولا برای یک دیدار خاص آماده میشد، بسته به اینکه چه تعداد در واقع میهمان در جلسه باشه، چه ترکیبی داشته باشن، این خودش یه اقتضاعاتی داشت که میبینن مردم عزیزم تو تصاویر دیدارها مختلف بود. یه موقع مثلا ممکن بود صندلی باشه، یه موقع رو زمین باشه، یه موقع یه بخشی از حسینیه باشه، یه موقع کل حسینیه باشه.
یادتونه در دوره مسئولیت شما متوسط چند دیدار برگزار شده؟
والا اینجوری الان خاطرم نیست، چون بسته به زمانهای مختلف خب متفاوت میشد. مثلا خب مثلا میگم و مثال عرض میکنم، مثلا دوره ای که خب کشور درگیر شرایط کرونا داشت، که خب تقریبا کشور وارد یک شرایط خاصی اساسا شد و محدودیت هایی که بر در واقع همه بخش های کشور و دنیا اساسا در واقع اعمال شد، خب مثلا خب دیدارها کمتر بود، ولی باز دیدارها برقرار میشه. یعنی تاکید از آقا این بود که این دیدار برقرار بشه.
چرا؟
اونم با اون شرایطی که اساسا با اون شرایط در واقع سخت تو شرایط کرونا. ولی خب ایشون حتی اگه مردم عزیزمون خاطرشون باشه، حتی روزه های آقا ترک نشه، یعنی روزه ها خود ایشون تنها می آمدن و ولی روزه برقرار بود. و البته
یه کار تشریفاتی بوده آقای دکتر؟
نه نه، یعنی اون مسیر رو آقا زنده نگه می داشتن و
تأکید داشتن.
البته برای ما که خود تو، چون ما تو همه جلسه بودیم، مثلا ما پشت دوربین می شستیم معمولا، ولی برای ما سخت‌ترین دوران تقریبا اون دوران بود، دورانی که این حسینیه ای که همیشه شور و نشاط و شعار و این گرمای حضور مردم واقعا اونجا، حالا عرض میکنم اساسا خود حسینیه
بله بله،
خمینی اصلا یه داستانی داره. این که مثلا تو حسینیه شما فقط حضرت آقا تنها، ولی خب ایشون اون اهتمامو داشتن که این مسیر و این در واقع
تو شما با رهبر شهید انقلاب بالاخره مانوس بودید، دیدارهای خصوصی اصلا به لحاظ شغلی ارتباطاتی داشتید، روابط عمومی مجموعه بودن طبیعیه که همین گونه هم است. ریشه در چه باوری در اندیشه‌های رهبر شهید انقلاب داره؟
ببینید من خودم، یعنی نظر شخصیمه، تحلیلم این استش که حسینیه امام خمینی اصلا یه داستان تاریخی داره. حالا شاید نمونش مثلا حسینیه جماران در دوران
آفره.
حضرت امام، این حسینیه تاریخی داره، این حسینیه در واقع یک تریبون برای در واقع تبیین و تخاطب با در واقع مردم. این حسینیه یک تریبون برای اثرگذاری بر تحولات جهانی،
محل صدور راهبردهای اساسی جمهوری اسلامی.
بله، این این حسینیه محلی برای تربیت نسل انقلاب اسلامی، این حسینیه یک کلاس درسی برای مسئولین جمهوری اسلامی، یه تریبونی که اساسا تو مقاطع مختلف و به صورت مستمر داره پیام میده. حالا پیامش یا بین المللیه یا داخلیه، یا مثلا شما ایام فتنه ها رو نگاه بکنید در جمهوری اسلامی، همین حسینیه امام خمینی محل تبیین میشه برای ابعاد در واقع این فتنه برای مردم. و آقا در قامت، یعنی امام شهید ما در قامت یک در واقع رهبر، یک در واقع شخصیتی که داره صحنه رو به دقت موشکافانه برای مردم تبیین
به همه هم میان.
بله
ما در این حسینیه شاید حالا آحاد جامعه که اصلا اینکه بر فرموده خود رهبر شهیدمون هست که میفرمودن که من مشتاق دیدار مردم، مثلا آحاد جامعه به کنار به معنی مردم، اما از مسئولین مثلا ما چهره هایی رو میبینیم که در عرف سیاسی